أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فرض بود که به حادث سماوی اگر ملک زید و ملک عمرو دچار یک حادثی بشوند که خلاص کردن یکی از این دو توقف دارد بر اتلاف دیگری، مثل دخول رأس دابه زید در قدر مملوک عمرو به سبب زلزله و مانند آن. در منطقه الاصول فرمودند که عقلا این حادث سماوی را سبب ضرر به سویه می دانند بر این قدر و اون دابه، و اگر قدر مثلا اقل و ضررن باشد اتلافش متعین می دانند اغلا اتلاف آن را برای حفظ دابه و قیمت این قدر را که مثلا 100,000 تومان هست توزیع می کنند، میگن نصف آن از قیمت دابه کم میشه با همون وقوع رأس دابه در قدر. میگویند دابه 50,000 تومان قیمتش کم شد به خاطر این عیب که دخل رأسها فی القدر، و خود قدر هم 50,000 تومان قیمتش کم شد به خاطر این عیب که مبتلاست این قدر به دخول رأس دابه. بعد که تلف می کنند این قدر را، به صاحب دابه میگن این قدر هنگام تلف کردن 50,000 تومان می ارزید، باید 50,000 تومان را پرداخت کنی به صاحب قدر و خلاص کنی دابه خودتو. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اگر مجموع این دو مال ملک یک نفر بود که اختیارش با یک نفر بود، بله این عرفیست که بگیم به مجرد دخول رأس دابه در قدر، چون اغلاعن قدر رو که اقل و قیمتن هست می شکنند برای حفظ دابه، ارزش دابه 50,000 تومان کم میشه. در این مثال که 100,000 تومان ضرر شکستن قدر هست، 50,000 تومان هم ارزش قدر کم میشه. اما وقتی داب به ملک یک شخصی است، قدر ملک شخص دیگری، اینطور نیست که ارزش این داب به نقصانش عبارت باشه از نصف خسارت تلف کردن قدر، اینطور نیست. تابع این هست که چقدر این دابه در معرض تلف باشد یا در معرض بقا باشد، و از طرف دیگر چقدر خسارت باید بده صاحب و دابه برای کسر قدر. اینها رو عقلا در نظر میگیرن بعد قیمت گذاری میکنن برای این دابه. چه بسا این که این صاحب القدر رو راضی کنند یا مجبور کنند برای حفظ دابه از قدر خود بگذرد و قدر او را بشکنند، این احتمالش زیاد نیست. هر لحظه ممکن است این قدر با لجباز، هر لحظه ممکن است این دابه با لجبازی صاحب قدر تلف بشه، این قیمتش خیلی ارزان میشه. و از طرف دیگر اول باید حساب کنیم ببینیم چقدر از این خسارت اتلاف قدر بر عهده مالک دابه است تا بعد ارزش دابه رو ما ببینیم چقدر شده. اگر کل 100,000 تومان رو باید صاحب و دابه بده، بگن نظر مشهور اینه که برای خلاصی مال صاحب دابه دارن قدر را می شکنن، کل خسارت قدر رو باید صاحب و دابه بده، اون یعنی 100,000 تومان، این هزینه حساب میشه. اون کسی که میخواد این دابه رو بخره میگه برای این که این دابه رو خلاص کنم باید 100,000 تومان پرداخت کنم به صاحب القدر. میرم دابه ای میخرم از بازار که سالم هست، آزاد هست، 1,000,000. چرا بیام این دابه رو بخرم؟ اول باید هزینه خسارتی که پرداخت میکنه صاحب دابه برای شکستن قدر حساب بشه. چقدر اندل اغلا؟ نصف خسارته؟ کل خسارته؟ یا عمده خسارته؟ طبق نظرهای سیستانی اینها رو باید حساب کنیم، بعد قیمت گذاری کنیم این داب برو. اینطور نیست که چون قدر 100,000 تومان هست و کسر این قدر 100,000 تومان خسارت وارد میکنه و اغلاعن این اقل و ضررن او باید انتخاب بشه، این منشأ بشه که نصف آن که 50,000 تومان است ضرر وارد بر دابه باشد، به مجرد دخول رأس دابه در قید بگن 50,000 تومان از ارزش این دابه کم شد، 50,000 تومان هم از ارزش قید کم شد. بعد که قدر را می شکنند برای حفظ دابه بگن ما یک مالی را که 50,000 تومان بود اتلاف کردیم و صاحب دابه ضامن این 50,000 تومان است که قیمت این قدر است بعد ابتلا بالحادث سماوی. نه اینطور نیست، چه بسا این قدر اصلا دیگر ارزش ندارد، حتی 1 ریال هم کسی پول بابت این قدر نمیدهد. چرا؟ برای اینکه میگن هر لحظه حاکم حکم میکنه به کسر این قدر برای حفظ دابه. چه کسی حاضر 50,000 تومان بابت این قدر بده؟ اما عقلا همین خسارت اتلاف قدر را حساب میکنن، میگن قدر سالم 100,000 تومان الان شما که این قدر رو می شکنید 100,000 تومان ضرر می زنید به صاحب القدر، یعنی قدر سالم رو قیمت گذاری می کنند، نه قدر مبتلای به این مشکل را. میگن 100,000 تومان به این صاحب القدر ضرر وارد شد. عقلا توزیع میکنن این خسارت رو به سویه بر صاحب الدابه و صاحب القدر، در صورتی که هر کدام از این دو مال احتیاج دارد به تخلیص، احتیاج دارد به خلاص کردن، و الا اگر قدر نیاز به خلاص کردن ندارد، بالاخره آرام آرام جدا میشه این دابه از این قدر. ولیکن قدر سالم بماند ممکن است دابه دچار خفگی و تلف بشه. صاحب دابه نیاز داره به تخلیص مالش. اگر اینجور فرض کردیم صاحب القدر محتاج نبود به تخلیص مالش، اینجا به نظر میرسه که کل خسارت رو باید صاحب دابه بده. صاحب القدر که مشکلی ندارد. اونی که آقای سیستانی فرمود، ما عرض نمی کنیم ها، آقای سیستانی فرمود چه بسا صاحب القدر محتاج هست به تخلیص قدرش عرفن، ولیکن می گوید من فعلا دایی بر تخلیص قدر خود ندارم. آقای سیستانی می فرمود چون این طور هست پس صاحب الدابه باید کل خسارت رو بده. ما اینو نمیگیم، ما میگیم هر کجا عرفن مشکل مشکل قدر نباشد، یعنی این قدر دیر یا زود مشکلش حل میشود خود به خود، بالاخره که تا آخر که رأس دابه در قدر نمیمانن، ممکن است برای دابه مشکلی به وجود بیاد، اما در نهایت قدر مشکلی نخواهد داشت. این در این صورت ما میگیم خب صاحب دابه نیاز دارد به تخلیص دابه، صاحب القدر نیاز ندارد عرفاً به تخلیص قدرش، او چرا خسارت بده؟ نیاز ندارد عرفاً به تخلیص مالش، اما اگر نیاز داشت باید تخلیص کرد یکی از این دو مال را. مشکل عرفاً هم برای قدر است هم برای دابه. حالا یک مثال دیگری بزنم، فرض کنید دو تا ظرف اینها در هم گیر کردن، لا یمکن و تخلیص و احد ما الا به کسر الاخر. خب معنا نداره که یکی از این دو مالک بگن آه ما فعلا هیچ تقاضایی نداریم، زرنگی هم میخواد بکنه این مالک، چون نظر آقای سیستانی رو فهمیده که آقای سیستانی گفته که اگر مثلا مالک قدر بگه من تقاضایی ندارم برای خلاص کردن قدرم، صاحب دابه بگه ولی من میخواهم دابم خلاص بشود از این مشکل، آقای سیستانی گفتن باید صاحب دابه کل خسارت رو بده. این صاحب قدرم اینو فهمیده از خداشه که این مشکل حل بشه، ولی بازارگرمی میکنه، میگه آقا وقتی میره این صاحب دابه داره دست و پا میزنه، اینم بیخیال و پونسرد میگه من هیچ تقاضایی ندارم، ببینیم خدا چه میخواهد. وقت اغلا میگن حالا که اینطور شد صاحب الدابه باید کل خسارت رو بده به صاحب القدر، اغلایی نیست این حال. اما اگر عرفن قدر مشکل پیدا نکرده است، چون دیر یا زود مشکل حل خواهد شد، حالا فوقش چند ساعتی این قدر در سر این دابه میماند، اما دابه تو این چند ساعت ممکنه خفه بشه، بیمار بشه. عرفاً خب این مشکل دابه است، ما اینجا معتقدیم که صاحب القدر کل خسارت قدر رو میگیره، توزیع خسارت عرفی نیست. مطالبه مهم نیست، مهم اینه که عرفاً این مشکل مشکل قدر هم هست یا نیست. اگه مشکل قدر بود ولو صاحب القدر مطالبه نکند، عرفاً توزیع میشه خسارت. ولی اگر مشکل قدر نبود، مثل اون مثالی که میزدیم، اسب کسی وارد استبل زید شد، در استبل کوچک است، چون این استبل رو برای بچه اسب ها ساخته بودن، اما این اسب رو معلوم نیست از کجا آوردن، دو برابر اسبای معمولی، به زور خودش رو وارد این استاب کرد ولی دیگه نمیشه بیرونش آورد. اما این مشکل اسب این آغاز، نه مشکل استابل این زید. حالا میخوان استاب رو مقداری دیوارش رو خراب کنن، این اسب رو بیرون بیارن، توزیع خسارت بکنن، بگن نصف خرابی به عهده صاحب استبل، نصف خرابی به عهده صاحب اسب. صاحب استبل چرا متحمل خسارت بشه؟ مشکل مشکل این اسب. و اون شبه هم که پیش میاد که عرفاً این اسب منشأ این حادثه سماوی شده، دو بیان، به دو بیان عرض کردم، به دو بیان. یک، جایی که عرفاً مشکل مشکل این اسبه، جایی که عرفاً مشکل اسبه. یک بیان دوم این بود که دیروز عرض کردم که عرفاً این اسب منشأ مشکل شده. با این دو بیان بله، ما معتقدیم که کل خسارت رو باید صاحب اسب بده. از این فر بگذاریم، صورت ثالثه، از صور ثلاثه دوران الامر بین الضررین عبارت هست از این که امر مکلف مردد است بین تحمل ضرر و بین اضرار به غیر. در صورت اولا مکلف مضطر بود احد الاضرارین رو مرتکب بشه. می‌خواستیم ببینیم آیا مخیر است در صدور یکی از این دو اضرار یا مخیر نیست. بحثش گذشت که اگر یکی حلال بود دیگری حرام، گفتن مخیر نیست، باید اون اضرار حلال را انتخاب کند، اضرار حرام را ترک کند، که ما به نظرمون در اون صورت اولا میشد در جایی که اضرار حلال اشد است عرفاً، مثل این که امر دائر است بین این که یک چاقویی به دستش وارد کند، که مشهور میگن اضرار به نفس محرم است، و یا ماشینش را آتش بزند که اضرار حلال هست. در فرض اضطرار دیگه این مصداق اسراف و تبذیر نیست، حلال است. امر دائر بود بین اضرار به نفس و یا اضرار به مال، که در فرض اضطرار اضرار به مال مصداق اسراف و تبذیر نیست و حلال است. ما به نظرمون اینجا میشه با لازرر حرمت اضرار به نفس رو برداشت. کسی که لازرر رو قبول داره که نفی حکم ضرری است، عرف میگه آقا حرمت چاقو زدن به دستم که چند هفته درمان میکنم خوب میشه، اگه بخوای بگید این حرامه، منو ناچار میکنه برم ماشینم رو آتیش بزنم. و هازا حکم ضرری ولا ضرر. صورت ثانیه عبارت از این بود که امر دائر بود بین تحمل ضرر توسط دو نفر، که یا این شخص زید تحمل ضرر کند یا امر تحمل ضرر کند، مثل مثل دخول رأس و دابه فی قدر شخص آخر. صورت ثالثه دوران امر است بین تحمل ضرر مکلف و اضرار او به غیر، مثل این که مالک اگر در منزل خودش فاضلاب نکنه خودش آسیب میبینه، خانه خودش مشکل پیدا میکنه، اگر فاضلاب بکنه همسایه متضرر میشه. منسوب به مشهور اینه که گفتند اگر همسایه متضرر میشه ولیکن در ترک آن ضرر بر مالک هست یا حتی عدم و نفع مالک هست، ما مشکلی نداریم، الناس مسلطون علی امواله، این مالک اگر با اجتناب از حفر بالوئه متضرر میشه و یا حتی محروم میشه از نفع، جائز هست بر او حفر بالوئه. و اضرار به غیر که نتیجه تصرف مالک هست در ملکش حرام نیست. الناس مسلطون علی امواله، من میخواهم در منزل خودم چاه بکنم، به همسایه ربطی نداره، یک وقت دایی من اضرار به غیر است، یک وقت دایی من عبث هست، خب مشهور گفتن این جائز نیست. اما اگر دایی من این است که من متضرر نشوم یا محروم از نفع نشوم، بر من جائز است این تصرف ولو موجب اضرار به غیر هست. و این مطلب رو مرحوم محقق سبزواری تصریح میکنه در کتاب کفایت الاحکام.
Thank you.
بله منصوب به مشهور همینه. آی خویی فرمودن که به نظر ما باید تفصیل داد، این رو در مصباح الاصول دارن، فرمودن که اگر عرفن این تصرف مالک تصرف در مال غیر است، عمومات حرمت تصرف در مال غیر شاملش میشه. این حفر بالوعه اگر عرفن مصداق تصرف در ملک همسایه باشد، چون این فاضلاب رو که بکنه آب میریزه تو فاضلاب، این آب نشت میکنه به خانه همسایه و خانه همسایه آسیب میبینه، این مصداق اضرار، مصداق تصرف در مال غیر و اتلاف مال غیر است و این حرامه. با لا ضرر و لا حرج هم نمیشه حرمت اینو برداشت. چرا؟ برای اینکه اولا لا ضرر و لا حرج قاعده امتنانیان و این خلاف امتنان بر همسایه است که ما بیاییم حرمت اضرار به همسایه رو با لا ضرر و لا حرج برداریم، بگیم حرمت اضرار به همسایه حکم حرجی است بر من مالک، حکم ضرری است بر من مالک، خب این خلاف امتنان بر همسایه است که لا ضرر و لا حرج جاری بشه، بلکه نسبت به لا حرج ما معتقدیم که این اخص از مدعاست، همه جا که مالک دچار حرج نمی شود. و نسبت به لا ضرر هم این مختص است به جایی که مالک متضرر بشه از عدم و حفر البالوه، نه صرفا محروم بشه از نفع. و مهم اینه که لا ضرر جاری نمیشه حتی در فرض تضرر مالک از عدم حفر بالوعه، چون لا ضرر بخواد جاری بشه حرمت این تصرف را که موجب اتلاف مال همسایه است برداره، خلاف امتنان بر همسایه است، بلکه مورد تعارض ضرره اینه. لا ضرر که جاری نمیشه در این موارد. حفر بالوعه سبب ضرر همسایه است، ترکش هم سبب ضرر بر من مالکه. لا ضرر رفع ضرر میکنه، جایی که تعارض ضرر اینه که لا ضرر جاری نمیشه. پس ما میمانیم و حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش و یا حرمت اتلاف مال غیر بدون رضایش. حالا اما اگر نه، مصداق اتلاف مال غیر یا اضرار به یا تصرف در مال غیر نباشه، صرفا اضرار به غیره، میگن به همسایه زیان زد اما نمیگن در مال او تصرف کرد. در اینجا ما ملتزم میشیم که حرام نیست این حفر بالوعه، همسایه زیان میبینه ببینه، نگید آقا لا ضرار، ضرار حرام است. ایشون فرمودن که لازرار اولا جایی رو میگه که داعی من اضرار به غیر باشه، وانگهی لازرارم مثل لازرار امتنانیه، معنی نداره اینجا لازرار رو جاری کنید حرمت اضرار به همسایه رو اثبات کنید بر خلاف امتنان بر مالک. این رو در مصباح الاصول فرمودن، فرمودن به نظر ما در این جایی که مصداق تصرف در مال غیر نیست، این حفر والوعه، حفر والوعه جائز است ولو انجر الی ضرر الجار. البته این بحث بحث حکم تکلیفیه، حکم وضعی که تابع سبب خودشه، زمان تابع این است که عرفاً اتلاف مال غیر اگر صادق بود، من اتلف مال غیر فهو له ضامن، راجع به او ما بحثی نداریم. در کتاب الاجاره فقیهانه بحث کرده، فرموده که ما صحیحه محمد ابن حسین داریم که مفادش اینه که لا یضر اخاه المؤمن، ولذا ملتزم میشیم تصرف مالک در ملکش ولو مصداق اتلاف و تصرف در مال جار نباشد. همین که اضرار به جار بود حرام است. دلیل ما لا ضرر و لا ضرار نیست تا بگید قاعده امتنانیه است، دلیل ما ولا یضر اخاه المؤمن است. هرچه مالک میگه آقا من اگر حفر والوعه نکنم آسیب جدی میبینم، ولی اگر حفر والوعه بکنم همسایه آسیب مختصر میبینه، آی خوی میگه الجار سمد اطلاق لا یضر اخاه المؤمن شامل شما میشه. لا ضرر که نمیتونه حرمت اضرار به دیگران رو برداره، چون خلاف امتنان بر دیگری است که حرمت اضرار به او را با لا ضرر برداریم. علاوه بر اینکه تعارض الضررین که شد دیگه اصلا لا ضرر جاری نمیشه. لا ضرر بیاد بگه تو خود ضرر نکن به همسایه ضرر بدن، چون ما در اسلام زیان نداریم، هر دو طرفش که زیانه، خودت زیان ببینی یا به همسایه زیان بزنی هر دو زیانه دیگه. لا ضرر بین دو تا زیان واقع شده، کاری نمیتونه بکنه، ولذا لا ضرر جاری نیست. لا یضر اخاه المؤمن جاری میشه. بله دیگه درسته، لا یضر اخاه المؤمن، نداریم لا یضر اخاه المسلم، لا یضر اخاه الکافر، خوبه دیگه. راجع به این مسئله نکاتی هست عرض، نکته اول اینه که محقق سبزواری در کفایت الاحکام صفحه 241 جواز تصرف مالک رو ولو سبب اضرار به دیگران هست نسبت داده به مشهور. و فرموده است که مشهور و معروف از مذهب اصحاب اینه که مالک مسلط بر مالش هست، طبق الناس و مسلطون علی اموالهم، میتونه در خانه خودش تصرفی بکنه که موجب زیان همسایه هاست، بیاد خانه خودش رو مرکز آهنگری قرار بده. ظهر که مردم میان میخوان استراحت کنن، این تیشه آهنگریش رو بر میداره محکم، پتک آهنگریش رو بر میداره محکم میزنه سر این آهنها، همسایه ها از جا میپرن. حالا این مثالش رو ما داریم توضیح میدیم. ایشون میگه چه اشکال داره، تعبیر میکنه، میگه لو اعد داره المحفوف بالمساکن حمامن او خانن مسافرخانه او طاهونتن او حانوت حدادن او قصارن مانعی ندارد، لأن له التصرف فی ملکه کیفشا. عرض شود خدمتتون که خب حمام هم عرفاً چه بسا مضر، آب می‌ریزن خونه همسایه، مرد چی میشه دیگه، نم میکشه، محل چرمسازی قرار بده خونه خودشو که بوی تعفنش تا کوچه های مجاور هم میرسه. طبق الناس مسلطون علی اموالهم، خب الناس مسلطون علی اموالهم که اولا نبوی مرسله، سند ندارد، ثانیا مفادش نفی حجره، میخواد بگه مالک ولایت داره در تصرفهای مشروع، ولایت تصرف مشروع با مالک از نبا دیگران، نه اینکه هر تصرفی که مالک در ملکش می کند جائز است وضعاً تکلیفاً. خب اونی هم که هروئین می کشه بگه الناس مسلطون علی اموالهم، عرض شود خدمتتون خب این که درست نیست. نه اصلا الناس مسلطون علی اموالهم بیش از این زمان نداره، یعنی محجور نیستن از تصرف در مالشون، نه اینکه هر تصرفی را از این است که بگیم مشروع است که انسان در مال خودش انجام بده. سالسن الناس مسلطون علی اموالهم حیثی است، از حیث این که مال خودش هست سلطنت دارد، نه از اون حیث که موجب اضرار به همسایه هاست. ظاهرش حکم حیثیه، شما اختیار مال خودت رو داری، اما دیگه معناش این نیست که هر بلایی سر همسایه ها در بیاری کسی نتونه اعتراض بکنه. ممکنه کسی بگه الناس مسلطون علی اموالهم سند نداره، ولی یک روایتی هست او سندش خوبه، داره که لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیا، موثقه ابی بصیر. خب این هم جوابش اینه که آقا این موثقه رو کامل نگاه کنید، این راجع به اینه که در مقابل وصیت که بیش از ثلث نافذ نیست، انسان تا زنده است اختیار تصرف در مالش را ولو به بیشتر از ثلث دارد، چون زیدش میگه فَإِنْ اَوْسَا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ، ربطی نداره به سلطنت مالک بر ملکش. ظاهرش اینه که للمالک ان یتصرف فی ماله کیفشا فان اوصا فلیس له الا الثلث، کیفشا یعنی و ان زاد علی الثلث. آقای سیستانی فرمودن که ما به نظرمون باید تفصیل داد، و ملتزم بشیم به این که اگر تصرف مالک در ملکش موجب تصرف مالک در ملکش یا تصرف حقیقی باشد در ملک جار یا تصرف حکمی باشد در ملک جار، این حرامه. مثلا خونه خودش رو مرکز آهنگری قرار بده، این تصرف عینی در ملک جار نیست، ولیکن تصرف حکمی است در ملک جار. چرا؟ برای اینکه خلاف حرمت مال مسلم است. آقا حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، درسته تصرف عینی نکردی در خانه همسایه، ولی این یک نوع عملی است که منافی است با احترام مال غیر، ولذا ما به نظرمون جایی که تصرف هست عرفاً، تصرف در مال غیر حرام است. جایی که تصرف هم نیست، تصرف عینی نیست، اما عرفاً منافی است با احترام مال غیر، اونجا هم ما ملتزم میشیم به حرمت. عملا فقط جاهایی میماند که یا ارزش مال همسایه کم میشه بدون اضرار عرفی به او، مثل این که فرض کنید خانه دو طبقه میسازه، خانه چند طبقه میسازه، خانه همسایه مقدار افت قیمت پیدا میکنه، تو کوچه رفت آمد زیاد میشه، این خب منافات با احترام مال همسایه نداره. ایشون میگه یا تصرف عینی باشه در مال همسایه، مثل حفر بالوئه، حفر بالوئه باعث نمناک شدن خانه همسایه میشه، این تصرف تسبیبی است در ملک همسایه، چرا اینو مصداق تصرف نمیدونید؟ این اتلاف تسبیبی است نسبت به مال همسایه. و اگر نه تصرف عینی نیست، اما مثل این که خانه خودش رو مرکز آهنگری و طباخی قرار بده، این منافات داره با حرمت و مال المسلمه که حرمت دمه، و عملا اغلب موارد اضرار به همسایه رو میشه داخل کرد در این دو عنوان، تصرف عینی که لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، و یا تصرف حکمی که منافات داره با حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. تأمل بفرمایید در فرمایش ایشان که درست نقطه مقابل محقق سبزواری است و اصل رو بر حرمت اضرار به جار قرار میده، به عموم حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. انشاءالله فردا صحبت میکنیم.